قائم شهر و ملایر فردا به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در این فرصت برنامه مشکات رو بشنوید.
زنان علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند.
مسئله زن، ما در موضع دفاع نیستیم. بنده بارها گفتم ما در موضع تهاجمیم در مقابل دنیای غرب.
نگاه انقلاب اسلامی به زن نه نگاه ابزاری است که غرب داره از زن و نه نگاهی است که برخی معتقدند زنان رو باید از هر گونه فعالیت اجتماعی باز داشت.
مشکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان فهیم و اندیشمند برنامه مشکات. صدای ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دارید، موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالیم که تا آخر برنامه همراه شما عزیزان هستیم. دوستان فهیم برنامه ما میدونند که ما در هفته های قبل صحبت کردیم مفصل در موضوع زن مسلمان ایرانی و الگوی سومی که به حال سالهای اخیر مطرح شده، درباره مفهوم اون، مصداق اون، تاریخچه مطرح شدن و همچنین موانعی که به حال سبب میشه که به اون نمونه عینی و کامل اون دست پیدا نکنیم. موانع فرهنگی رو صحبت کردیم، موانع اجتماعی رو صحبت کردیم، حتی رسانه ها، فضای مجازی رو بهش پرداختیم. امروز در خدمت دوستانمون هستیم با این موضوع که برسیم که در بحث اقتصادی چه راهکارهایی وجود داره و چه به حال میانبرهایی وجود داره برای اینکه بتونیم به الگوی سوم زن مسلمان جامعه عمل بپوشانیم. در خدمت دوست بزرگوارمون سرکار خانم نرجس محمدی فشارکی هستیم، ارشد روانشناسی بالینی و مدیر عامل مؤسسه کارآفرینی اندیشه ورزان، خیر مقدم عرض میکنم، و همچنین سرکار خانم زهرا خیری دوست، هیئت علمی پژوهشگری زنان و خانواده دانشگاه الزهرا و دکترای اقتصاد. هر دو بزرگوار هم مادر هستن و با کمال افتخار میتونیم بگیم که هر دو الحمدلله در بحثی که میکنیم کاملا تخصصی و عملیاتی وارد میشن. بنده هم حسنی هلم هستم، مادر و کنشگر حوزه زنان. انشاءالله که بتونیم در این موضوع در خدمت شما عزیزان باشیم. با اجازه دوستان وارد بحث میشیم که انشاءالله بتونیم از وقت استفاده بکنیم. سرکار خانم دکتر خیری دوست، شما برای ما بفرمایید، به جهت اینکه رشته شما تخصصی اقتصاد هست، برای ما بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره که بشه یک خانم، یک زن مسلمان ایرانی بتونه علاوه بر اینکه نقش‌های مادری، همسری و خانواده‌داری خودش رو به نحو احسن انجام بده، در کنار اون یک نقش پویا در اجتماع داشته باشه. و البته امروز اون پویایی و فعالیت اجتماعی رو میخواییم یه جوری بیشتر مباحث اقتصادی تعریف بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. ببینین، اون چه که ما در اقتصاد میخواییم و الگوی سوم زن مخصوصا بهش تاکید داره، این هستش که ما میخواییم که استعدادهای یک زن به احسن وجه شکوفا بشه. استعدادهای انسانها، اینجا حالا موضوع ما خانومها هستن، و این استعدادها به خدمت جامعه در بیاد. یعنی ما در نهایت میخواییم که این انسان به جامعه خودش خدمت بکنه، به خودش خدمت بکنه، استعدادهاشو شکوفا بکنه. ما نمیخواییم صرفا در خدمت سرمایه باشه، در خدمت انسان رو در خدمت سرمایه در بیاریم. نمیخواییم هم با توجه به اون چه که از سنت هامون دیدیم، خب خانم‌ها توی خونه نقش بسیار زیادی در خونه به عهده داشتن، هم نقش اقتصادی داشتن، هم باعث صرف جویی های اقتصادی می شدن. به هر صورت حجم کارخونه برای اونها خیلی بالا بود، تعداد فرزندان خیلی زیاد بود. ما دیگه نمی تونیم به اون الگوها هم برگردیم و تکنولوژی هم اجازه نمیده که در حقیقت در واقع تسهیل کرده کار ما رو. خب این خانم دچار فرسودگی، دچار بیهودگی، دچار یأس میشه. خیلی از خانم ها رو خب فرصتی که بعد از انقلاب براشون فراهم شده، تحصیلات عالیه پیدا کردن، نمیتونن. در واقع ما دیدیم که زن چقدر استعداد داره، چقدر قوای فکری و ذهنی قوی داره. خب این رو میخوایم در جامعه استفادهش کنیم. از جهت دیگه خب آرامش این زن اینه که در خونش باشه، کنار همسرش باشه، کنار فرزندانش باشه، اون محبتش رو بتونه به اونها بده و دریغ ازشون نکنه. در حقیقت ما میخوایم که یک تناسبی بین اینها ایجاد بکنیم. خب انواع، در واقع نمیگم باز ما، حتی همون کشورهای غربی انواع روش‌ها رو تو این زمینه اندیشیدن. مثلا این که اشتغال پاره وقت رو ایجاد کردن، بله. مثلا دورکاری رو ایجاد کردن و واقعا رو به گسترش، مخصوصا در کشورهایی که بیشتر طرفدار دولت رفاه هستن و اونهایی که بازار آزاد خیلی ندارن، خب اینها بهش پرداخته شده. ما خود اشتغالی زنان رو میبینیم که میتونه مثلا مشاغل خانگی جزءش باشه. زنانی رو میبینیم که متحورن، ویژگی های خاصی دارن، اینا میتونن کارآفرینان خیلی خوبی باشن و بنا به استعدادهای متفاوتی که این زنان دارن، بازار کار میتونه شرایط مختلف رو برای اینکه این استعدادها بروز پیدا کنه و به خدمت جامعه در بیاد برشون فراهم بکنه. در عین اینکه حالا تسهیلاتی که اندیشیده میشه، ما خودمون خب خیلی موفق واقعا کشور ما در این زمینه ها عمل کرده، مرخصی های زایمان، در واقع اون درآمد یکسانی که به زن و مرد پرداخت میکنه در واقع بازار دولتی و انواع، در واقع ما تسهیلات رو در اختیار خانم ها قرار میدیم، ولی خب کماکان این شکاف بین زن و مرد همچنان وجود داره، بیشتر باید بهش پرداخته بشه در جهت اینکه خانم بتونه این دو نقش رو به بهترین وجه انجام بده و به انجام برسونه.
خانم دکتر، حال الحمدلله شما هم به خوبی بهش اشاره کردین. ما تقریبا دو جلسه رو در مورد قانون کار مفصل صحبت کردیم و امتیازاتی که قانون ایران به این مسئله پرداخته، خب الحمدلله مورد رصد قرار دادیم و البته همین فرمایش شما رسیدیم به اینکه هنوز هم خلأهایی وجود داره برای اون جامعه ایدئال. اشاره کردید به بحث اشتغال خانگی، ممنون میشم این رو بیشتر باز بکنید، چون به مسائل دیگه تقریبا یک اشارات کوتاهی داشتیم در برنامه های پیش. اشتغال خانگی رو شما چی تعریف میکنید؟ این در معنای اقتصادی، در معنای به هر حال علمی؟
اشتغال خانگی به نظر میاد زیر مجموعی از خود اشتغالی به حساب میاد، یعنی فرد به کسی پاسخگو نیست، خودش شغل خودش رو ایجاد کنه و به طور مشخص اشتغال خانگی شغلی که در درون یک ساختمان، آپارتمان مسکونی، خانه انجام میشه توسط یک یا چند عضو از اون خونه و با هدف کسب درآمد. این رو بهش میگیم اشتغال خانگی که زیر مجموعه خود اشتغالی هستش.
درسته.
گاهی از اوقات با کارآفرینی یه ذره اشتباه میشه، کارآفرینی لزوما این نیست، ولی ما معمولا خود اشتغالی رو تو کشورمون به کارآفرینی تعبیرش میکنیم.
همینطور پس کارگاه‌های کوچک لزوما خود اشتغال خانگی رو زیر مجموعه خودشون ندارن.
اونجوری که من دیدم اشتغال خانگی به این موضوع بیشتر در واقع اطلاق میشه. ممکنه ما اسمی ها رو هم در نظر بگیریم، به هر صورت ممکنه بعضی از وقتا تعریف های یه ذره با هم دیگه خلط بشه، ولی ما بنگاه های کوچک و زود بازده رو هم در کنار این داریم و اونها هم یه نوعی از اشتغال رو به هر صورت ایجاد میکنه.
شما فرمودین در یک آپارتمان حالا یا محل مسکونی به حال کسی که شاغل هست، درسته، توسط اعضای آن خانواده،
بله.
حالا اگر مثلا چند تا همسایه با هم جمع شن، چند نفر خانم یا آقا با هم جمع شن از خانواده های متفاوت، این معنای شغل خانگی رو میدهد یا نه؟
اینجوری به نظرم میرسه که شغل خانگی یک بیشتر به خود اشتغالی و اینجوری داره نزدیک میشه، ولی ما خب میتونیم اسمی ها رو هم در کنارش در نظر داشته باشیم. منظور بنگاه‌های کوچک زود بازده هستش که شاید اینها باز با همدیگه همپوشانی هم داشته باشن و بله یه بخشی از مشاغل خانگی یا در واقع بنگاه‌های کوچک ممکنه میگم چون تعاریفی قدری هم از اون شکل اولی خودش ممکنه در محاورات خارج بشه. اون چه که به طور رسمی از شغل خانگی تعریف میشه، اون چه که خدمتون گفتم. بله. اما ممکنه که در واقع فرهنگ جامعه اینها مثل کارآفرینی. درست. کارآفرینی واقعا با خودشغالی متفاوته، ولی ما هر جفتشو به یک معنا استفاده
می‌کنیم. چون می‌خوایم نزدیکش کنیم به بحث زنان، آیا شغل خانگی به نظر شما مختص خانم هاست یا اینکه نه در فضای جهانی نه این لزوماً منحصر به خانم ها نیست؟ و آقایون هم میتونن از این استفاده بکنن.
بالعکس چیزی که شما میگی، شغل خانگی داره برای خانم ها گسترش پیدا میکنه. یعنی مجددا ما اینجا اون شکاف بین خانم ها و آقاها رو میبینیم. چرا؟ بس. چون خانم ها چون واقعا بازار کار هم کمتر از آقایون میشن، تو مشاغل خانگی هم همجا، چون مشاغل خانگی در واقع انواع مختلفی رو داره، مثلا خدمتون بگم از مشاغل،
یعنی خانم شما میفرمایید شکاف به نفع خانم ها داره بیشتر میشه یا اینجا هم برعکسه؟ یعنی اینجا هم آقایون بیشتر
مشاغل خانگی، کارآفرینی، اس ام ای ها، همه اینا به نفع آقایونه تا اونجا که من مطالعه کردم.
درست.
ولی شکاف داره به سمت خانم ها در حقیقت کاهش پیدا میکنه، یعنی خانم ها هم دارن تو این مشاغل بیشتر فعالیت میکنن.
درست.
چون مشاغل خانگی دستبندی هم ازش ارائه شده، از مشاغل دستی، تجارت الکترونیک، امورات مربوط به تولیدات دامی و شیلات، مثلا بسته‌بندی این در واقع موضوعات، مشاغل خدماتی یا فعالیت‌های فرهنگی و هنری رو میتونه شامل بشه و خیلی تعداد خیلی زیادی و گستره خیلی زیادی داره این مشاغل. و هرچند که ممکنه که در اشتغال زایی تأثیر خیلی بالایی نداشته باشه، البته که شغل هم به در واقع سهم خودش ایجاد میکنه. حالا من در قسمت بعدی از آماری هم خدمتون ارائه خواهم کرد.
خانم محمدی جان، شما برای ما بفرمایید که چه شد با وجود اینکه به هر حال مدرکتون روانشناسی هست، ارشد دارید و میتونستید به هر حال کارهای بالینی بپردازید، مادر هستید، چه شد که کارآفرین شدید و مدیر عامل یک مؤسسه اقتصادی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در از دهه 80 فعالیت‌های تربیتی و آموزشی خودم شروع کردم. مخاطبم ابتدا قش دانش آموز بودم و بعد توسعه پیدا کرد در سطح دانشجو. ما فرصتی بود، یه فرصت طلایی بود. ما یه جلسه داشتیم توی اداره آموزش پرورش. خب مدیر اداره آموزش پرورش به ما خورده گرفت که شما تشکل‌های دانش آموزی همتون دارید موازی کاری میکنید، باید بیایید دانش آموزا رو توانمند کنید برای تولید و کارآفرینی. خب من ابتدا تو اون جلسه خیلی ناراحت شدم و اعتراض داشتم که چرا وقتی امکانات آموزش، نیروهای ماهر، مربی، مدیر همه در اختیار آموزش پرورشه، یه فعال فرهنگی یا یه مشاور باید فعالیت بکنه در حوزه کارآفرینی. ولی خب بعد از جلسه خیلی بهش فکر کردم چطور میشه دانش آموزامون توانمند بشن. ما دانش آموزایی داشتیم که استعدادهای درخشان بودن، توانمندی های خاصی داشتن، ولی خب بستری نبود برای توسعه و شکوفایی استعدادهای دانش آموزامون.
دانش آموزای دختر خان محمد، یا اینکه نه لزوما دختر پسر اینجا برامون مهمه؟
دانش آموزای متوسطه دوم بودن، استعدادهای میدیدیم که استعداد دارن، مشکلات مالی هم دارن، ولی خب پتانسیل خیلی زیادی داشتن برای توسعه فعالیت های اقتصادی، ولی خب یا خانواده وادم مخالف بودن یا بسترش مناسب نبود، آماده نبود. با چند نفر از سرمایه‌داری که صحبت کردیم تقبل کردن دستگاه با سرمایه شخصی، دستگاه جواهرسازی رو در اختیار ما بذارن. 30 تا دستگاه جواهرسازی به ما، به دانش آموزای دادمون، دانش آموزای نخبمون که معدل 20 داشتن و میدونستیم که مثلا فعالیت‌های خارج از درس، بله بله خارج از درس لطمه‌ای به پیشرفت تحصیلشون نمیزنه، اینا آموزش داده شدن، تخصصی در مواد اولیه در اختیارشون قرار گرفته، دوره‌های ابتدایی و تخصصی جواهر داده یاد گرفتن. بعد الان دانش آموزان حالا فارغ التحصیل شدن، دانشجو شدن، ولی مثلا ابتدای کار ماهی 30 میلیون تومان درآمد داشتن از یه دانش آموز که هزینه خودش رو به تنهایی کفایت می‌کرد. یعنی
ابتدای کار خانم
خیلی عالی بود، خیلی خانواده خیلی استقبال کردن. اول که ما با خانواده صحبت می‌کردیم خیلی نگران بودن به درسشون لطمه بزنن، ولی خب وقتی کارو شروع کردن.
چه سالی می‌فرمایید این درآمد؟
مال سال 94 شروع کردیم. از سال 94 کارآفرینی شروع کرد. میگم ابتدا خود
خانم محمدی آموز. یعنی یک دانش آموز با این
30 تا دانش آموز.
نه 30 تا 30 تومن درسته، یا اینکه نه یک دانش آموز
هر دانش آموز 30 میلیون درآمد داره.
خانم به ما هم معرفی می‌کرد این شغل رو.
بله حتما. ببینید دانش آموزای ما ابتدا خودشون کار می‌کردن ساعت اوقات فراغتشون، ولی خب بعد مادر و پدر و خواهر برادرام که یاد گرفتن اونم همکاری کردن، مشارکت کردن و مثلا فقط روزی یک ساعت مثلا دانش آموز کار می‌کرد، روزی 5-6 ساعت خانوادهش کار میکرد. مادر پدر از سر کار میومدن، اونا هم
کمک میکردن.
کمک میکردن و کل خانواده، این درآمد به کل خانواده برمیگشت. دانش آموز درسش رو خوند و توی بهترین دانشگاه، بهترین رشته مورد علاقش قبول شد. این خیلی خوبه. یعنی میخوام بگم ما بر فرصت دانش آموزامون هم نباید غفلت کنیم. وقتی یه دانش آموز که هم درس میخونه، هم علاقمندی خودش رو مثل ورزش، مثل هنر، مثل کارهای دیگه دنبال میکنه، میتونیم توانمندش کنیم برای اینکه بتونه اشتغال ایجاد بکنم. قبل از ورود به جامعه درآمد تولید ثروت رو تجربه بکنه و این نیاز به مهارت داره. باید حاکمیت، ما انتظار داریم حاکمیت بسترسازی بکنه با اجماع همکاری نخبگان دانشگاهی و نیروهای ماهر و سرمایه گذاره. حالا سرمایه نیروهای مردمی هم هستن، میتونن فعالیت کنن، مشارکت بکنن.
خانم محمد جالب این که این دانش آموزان نه فنی حرفه‌ای بودن نه کار و دانش. درسته، یعنی حتی تخصصی هم شاید نیازی نداشته. تو نکته خوب رو اشاره کردین خانم محمدی عزیز. اول اینکه شما تعریف عملیاتی کردین از شغل خانگی که خانم دکتر فرمودن اعضای همه خانواده به حال به هم کمک میکنن برای رسیدن به یک هدف، و دوم که فرمودین بحث توانمند سازی دانش آموزان. حالا ما اینجا بحث دختران و زنان رو بیشتر تمرکز بهش داریم، ما واقعیت بهش پرداختیم. یعنی دقیقاً اساسیتی چون شما به این باور یقین داشتن که حتما در کنار این که به هر حال ما این خان دختران رو می‌خوایم درسشون رو بخونن، باید دو تا وظیفه باید آماده بشن. یک وظیفه مادری و همسری بتونن به هر حال از عهده این بر بیان در یک سن مطلوب، و دومی که آماده به هر حال ایفای نقش برای فعالیت‌های اجتماعی که شما الان فعالیت‌های اقتصادی رو بهش اشاره کردید. خانم دکتر خیلی دوست برمیگردیم به حضرت عالی. داشتین برای ما میگفتید راهکارها رو فرمودید، به اشتغال خانگی اشاره کردید. من واقعیت همیشه تو ذهنم بود که به حال اشتغال خانگی اصلا یه چیزیه که در فرهنگ بومی ما این مسئله تعریف شده به خاطر رسیدن به اون تعادله برای یک مادر. یعنی برای من همیشه شغل خانگی مساوی بود با یک زن فعال اقتصادی. آیا این مفهوم ذهنی من درسته یا اشتباهه؟
من فکر میکنم که ما زنانی با روحیه های متفاوت، یعنی انسان هایی با روحیه های متفاوتی داریم و زنانی با روحیه های متفاوت. ببینیم بعضی از خانوما دوست ندارن به قولی کسی بهشون بگه بکن نکن تو محیط بلد. کار مثلا به حساب محیط کار تعاملات گسترده رو میطلبه. بعضی از وقتا نگاهشون به این تبعیضاتیه که به هر صورت یه سری تبعیض ممکنه که در بازار کار وجود داشته باشه نسبت به خانم ها، حالا چه درآمدی چه به لحاظ ارتقای شغلی یا کرامتشون، احساس میکنن در برخی از محیط های کار ممکنه که دچار خدشه بشه. اینها بیشتر دوست دارن که توی خونه کار بکنن یا کارهای دورکاری رو انجام بدن. ولی این که خود شغل خانگی چطور بتونه موفق باشه و پیشرفت بکنه یه چیز دیگه هم نیاز داره. این زن باید جسور باشه، باید که پشتکار فراوانی داشته باشه، ممکنه 10 بار زمین بخوره، باید دوباره بلند شه، باید براش خیلی این موضوع جذاب باشه که بتونه یه شغل خانگی، یعنی علی ظاهر شاید ما احساس کنیم که چیز خاصی نیستش، ولی واقعا پیدا کردن بازار، عوض کردن بازار و موضوعات در واقع وجود داره که اتفاقا این مشاغل به مشاغل پر ریسکی تبدیل میکنه و فردی هم که تو این مشاغل کار میکنه باید روحیه خاصی داشته باشه. در غیر این صورت ممکنه که مثلا در سر شوک‌های اقتصادی کرونا، حالا کرونا توی این موضوع شاید اتفاقا بیشتر به نفع مشاغل خانگی بود، ولی مثلا یه شوکی که ایجاد میشه به اقتصاد اتفاقا باعث بشه که این مشاغل زودتر از بین برن. بنابراین اون فرد باید یه روحیه خاصی رو در این زمینه داشته باشه.
دکتر، مهمتر از اون دو دسته‌ای که شما بهشون اشاره کردیم، یعنی دسته‌ای که به هر دلیلی نمیخوان تو فضای به حال بیرون برند، خب تمایل دارند، من گروه پررنگتری رو اینا میبینم، خانم هایی که توانایی دارن، مهارت دارند، ولی که به جهت اون نقش مادریه نمیتونن برن. میدونین، یعنی نه توانایی داره بره در فضای بیرون برابری بکنه و حتی پررنگتر از آقایون بدرخشه، ولی در یک برهه‌ای از زمان این اتفاق میفته که برایش، یعنی یک فرزند خردسالی داره، حتی مادر باردار هست، دوران بعد از بارداری هست، 3-4 سال اولی هست که به حال هم فرهنگ بومی ما هم دین ما خب اشاره میکنه به اینکه مادر اینجا نقشش خیلی پررنگه، یا اینکه به حال در شرایطی هست که از اون مرکز کاری خودش دوره. درست خانم دکتر، من همیشه در ذهنم شغل خانگی یک راه رسیدن به این نقشه بوده، یعنی میگفتم خب شغل خانگی وجود داره پس کسی نمیتونه به حال بگه که من نمیتونم. سوالم از حضرت عالی اینه، در آیا این صرفا مال فرهنگ بومی ما شغل خانگی، یا این که نه در همه جای دنیا و در اقتصاد جهانی ما اصلا تعریفی از شغل خانگی داریم؟
بله، همونطور که میفرمایید، ببینید اول صحبت بخش اول صحبت هم رو خدمتون اصلاح کنم. ببینید اون چه که شما میفهمین تو چند سال برای مدت کوتاه امروز شرایطش اون دورکاری ممکنه بشه، یه شغل خانگی وقتی من شغلی رو ایجاد میکنم ممکنه یه کار پاره وقت هم در کنارش دارم شغل خانگی ایجاد میکنم، یا نه کلا من شغلم رو این انتخاب میکنم.
درست.
ممکنه بله مسئله خانوادگیش رو هم اون زن در نظر داشته باشه، ولی این دیگه یه کار بلند مدته، نه که چون مثلا یه چند سالی بالاخره فرزندی به دنیا آورده یا شرایط شغلی نداره بخوایم به این بگیم شغل خانگی، مگر این که باز یه شغلی باشه که تحت نظر کارفرما داره تو خونه کار میکنه، که عرض میکنم اون دیگه تعریف شغل خانگی نیستش، ولو این که توی خونه داره انجام میشه. ولی خب اینا مثلا مشاغلی هستن که به صورت دورکار دارن کار خودشون رو انجام میدن. عرض کنم خدمتون که تو بخش دیگه
دفتو. بله اشاره میکنم، من اینو پس برداشت کردم از فرمایش حضرت عالی که مختص خانم ها نیست، ولی با توجه به
و در کل دنیا هم بله اینا تعریف شده و روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. بله. مخصوصا اگه ما یکم با دورکاری اینا رو با هم دیگه تلفیقش بله. بکنیم. بله. خیلی از وقتا به خاطر کاهش افزایش بهره وری هزینه های در واقع کارفرما که زیاد میشه، بعدش نمیاد که نیروی کارش توی خونه خوب کارش رو انجام بده، ممکنه که هزینه ها کاهش پیدا بکنه، و یا اینکه بعضی از مشاغل اصلا قابلیت این رو دارن که توی خونه یا به صورت مشاغل کوچک اداره بشن. اصلا شکل و فرم این مشاغل اینجوریه، به خاطر همین هم این مشاغل در دنیا هم گسترش دارن و مختص خانم ها هم نیستن. اتفاقا هدف گذاری این هستش که مثل بقیه مشاغل بالاخره خانم ها سهم خودشون رو تو این مشاغل بتونن پیدا بکنن. البته این رو خدمتتون عرض بکنم که در 2 سال گذشته، یعنی تا پایان سال 1401، در کشور خودمون 160 هزار شغل خانگی ایجاد شد که زنان 80% اون رو در واقع به عهده داشتن. بله. و خب خیلی از سازمان هایی که واقعا کمک میکنن به مشاغل خانگی زنان روستایی، زنان عشایر، خب هدف، یعنی خیلی هم خانم ها تمایل به این مشاغل نشون میدن و هدف گذاری هست، ولی عرض میکنم باید ببینیم برای چه تخصصی، برای چه زنی، و اگر ما هدفمون اونجاست که واقعا استعدادهای درونی این خانوم ها به بهترین نحو در واقع شکوفا بشه، بعضی از وقتها اینه که نه، این خانوم بیرون از خونه هم کار متناسب با شرط خوش و با تمام امکانات که ما برای اینکه این کرامت این زن حفظ بشه، آرامش این زن حفظ بشه، جایی باشه که فرزندش رو نگه داره، چون کار کار کردن تو خونه با فرزندم خیلی کار راحتی نیستش اگه من واقعا بخوام یه شغل رو ایجاد بکنم. بالاخره زمانم توی خونه که اصلا به فرزندم دارم میپردازم. واقعا خانم هایی که قاعدتا تو مشاغل خانگی دارن فعالیت کنن با این چالش ها مواجهن اگر ما ازشون بپرسیم. خیلی سخته دارن
چالش ها رو یادتون نره، خواهش میکنم که خیلی مفصل تر بهش بپردازیم. یک بخشی رو همراه مخاطبین عزیزمون بشنویم و مجدد در خدمت سرکار خانم محمدی فشارکی هستیم.
کلاکت فیلم خانوم روایتگر داستان سه زن از سه طبقه اجتماعی مختلف است. ناهید زنی از طبقه بالای جامعه که با چالش‌های عمیق انسانی روبرو بوده و باید با آنها مقابله کند. یلدا زنی از طبقه متوسط که با مسائلی مانند اعتیاد همسر و تلاش برای حفظ خانواده دست و پنجه نرم می کند. و توبا که نماینده زنان طبقه کارگر بوده و با معضلاتی مانند فقر و مشکلات اقتصادی دست به گریبان است.
نگفتی چه روزیه؟
چه روزیه؟
امروز دیگه امروز چندومه آذره؟
امروز 16 آذر.
خب 16 آذر.
خب
16 آذر ما چیکار کردیم؟
من چه میدونم
چیکار کردیم؟ 16 آذر سال 82 ما چیکار کردیم؟
ای خاک بر سرم.
مامانم شام فرستاده. میخوری؟
میل ندارم. ازشون درست حساب خدافظی نکردم. آذینم درست ندیدم.
اه مگه میخوای بری؟
نه تو واقعا ناراحت نیستی؟ ما همه چیمون از دست دادیم.
در عوض الان همدیگر رو داریم.
خانم تلاش دارد با به تصویر کشیدن مشکلات و چالش هایی که زنان در جامعه با آن روبرو هستند نشان دهد که چگونه آنها با قدرت و استقامت مشکلات را پشت سر میگذارند و در برابر سختی ها می ایستند. هرچند فیلم در برخی قسمت‌ها کلیشه‌ای عمل کرده و نتوانسته تصویری کامل و عمیق از زندگی زنان را ارائه دهد، ولی در این فیلم زن نه تنها به عنوان قربانی مطرح نمی‌شود، بلکه او قهرمان داستان خود است.
باشه، پانشو. خودت خواستی، گفتم پشتتم، شاید اینجوری باورت شه. میشنوی رضا؟
ده حرف بزن
رضا. قطار داره میاد، دو تا بچه به دنیا آوردیم، پرورشگاهی جایی بزرگ میشن دیگه. مگه گفتم پشتتم؟ به علی قسم پانش میشنم پانه میشنم.
پاشو تو با پاشو، من تصمیم خودمو گرفتم. این بچه ها بابای علی نمیخوان. اونا فقط یه مادر میخوان، همین بستشون. و هیچ کاری ازم بر نمیاد. پاشو.
اگه این مردن باعث میشه صدا تو بشنوم، تا آخرش میشنم اینجا تا یه حرف بزن. به خدا پانشی پانه میشم رضا، نمیکشم دیگه تنهایی، جونشو ندارم، همینشم بهشوخ توه.
سه شخصیت زن در فیلم خانوم به مخاطبان نشان میدهد که زنان در هر شرایطی میتوانند نقشهای مهم و تاثیرگذار داشته باشند و در برابر بحرانها و مشکلات ایستادگی کنند. فیلمساز با این روایت تلاش کرده تا تصویری انسانی از زنان ایرانی ارائه دهد و نقش آنها را در حفظ و استحکام خانواده و جامعه به تصویر بکشد.
خانم محمدی جان، شما برای ما داشتین میگفتید که اون تجربیات خودتون رو از بحث به حال دانش آموزان، بعد بگید چه شد؟ یعنی این شد سرآغاز کارآفرینی شما، درسته؟ ممنون میشم، بفرمایید.
ببینید یه نکته ای ما اینجا ازش غفلت کردیم. الگوی سوم زن الگوی نه شرقی و نه غربیه. بله. یعنی نه زن در حاشیه است، نه در زن در حالت استثماری و این در خدمت انتفاع جنسیت.
بله.
ببینید زن باید با حفظ مادرانگی خودش، زنانگی خودش، در نقش دختری، همسری و مادری استعدادهای خودش رو شکوفا کنه. حالا برای مشاغل خانگی، حالا این که کلن زن چه شغلی داشته باشه، چه شغلی انتخاب بکنه و چه مسیری رو برای رسیدن به هدفش انتخاب بکنه باید بررسی بشه. یک سریش انتظاراتیه که از حاکمیت و دولت داریم، یه سری هم بستر خود خانواده است و سطحی که داره کار میکنه. ما الان تو چند تا سطح داریم برای مشاغل خانگی فعالیت میکنیم؟ یکی کارگاه تولیدیه، یعنی چند نفر سرمایه گذاری میکنن، یک کارگاه تولیدی میکنن، مثلا سرمایه اولیش حدود 800 میلیون تومنه، یک کارگاه تولیدی کامله، اینا خانم ها بیمه میشن، ساعت کاری دارن و با توانایی که آموزش پیدا میکنن به توانمندی میرسن، اینا تولید را شروع میکنن. کارگاه کاملا منظمه و توی ساعت کاری باید برنامه‌های خانه و خانواده رو هماهنگ بکنه. بله. مدیریت دست خانواده. سطح بعدی توانایی چند منظور است. خانم ها نمیتونن اشتغال خارج از منزل داشته باشن، میان هزینه میکنن، توانی میکنن، یه پروژه مثلا به دست یه آقای میسپارن، یه گروهی که کاری که در عهده خانم نیست، آقا چند نفر مثلا همسرشون، برادرشون رو براشون کارآفرینی میکنن و سودش برمیگرده به خانم. یعنی این تعاونی از سرمایه زن، سود مرد میره